بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مسئله قیاس بود. اقوالی که در قیاس هست خیلی زیاده. اصاره و خلاصه اقوال رو عرض می کنم. اولین قول این است که جمعی قائل به استحاله تعبد به قیاس عقلن شدن. گفتن عقلن تعبد به قیاس محاله. حتی در میان اهل سنت ادعی محال عقلی می دونن. غزالی در کتاب مستصفا نقل می کنه از شیعه و از بعضی از معتزله اهل سنت که اینا قائلن به استحاله عقلی. حالا شیعه های فعلی غالب استحال عقلی نیستن، اما چطور نقل میکنه غزالی از شیعه که میگه اینا محال عقلی دانستن؟ و از احمد یکی از ائمه اهل سنت این جمله رو نقل کردن. حالا این دلالت بر استحال عقلی داره یا نه، اینو نقل کردن. گفته یکتن بل بل احمد حنبل، وقت احمد گفته میشه همون احمد حنبل از ائمه اهل سنت. گفته یکتن بل متکلم و فلفقه یجتن بل متکلم و فلفقه هازین الاصلین المجمل والقیاس. المجمل و القیاس، یعنی قیاس هم ردیف مجمل قرار داده و این هم ردیف هم بودن قابل توجه. این قول اول. حالا این کلام احمد دلالت بر استحاله نداره، ولی در ضمن قول به استحاله در کتاب اصول الفقه نقل کرد، اصول العامه. دوم عکس اینه، این است که عقلن واجب تعبد به قیاس، یجب تعبد به قیاس عقلن. اینم غزالی به عنوان یک قول در مسئله در کتاب مستصفا نقل کرد. سوم این است که عقل حکمی نداره، لا استحالتن ولا وجوبن، بلکه به حسب عقل جایز و حسب حکم عقل جائز است که قیاس حجت باشه یا حجت نباشه. نه عقل واجب میدونه نه عقل محال میدونه. البته قول اول و دوم هیچ اعتباری بهش نیست، احتیاج به بحث هم ندارد، وقت رو هم حیف از صرف دوان کردن. ما نه دلیلی بر استحاله عقلی قیاس داریم نه دلیلی بر وجوبه. هرچه هست عقل منی از این نمی کنه. باید بریم سراغ جواز عقلی ببینیم در شرع چی وارد شده. قول سوم این است که لا حکم للعقل فیه باستحالتین ولا ایجاب. محال که نیست قیاس، محال عقلی نیست. شرعنه، اون شرعن میگه محاله، عقلن کس نمیگه محاله، شرعن گفتن محاله. خیلی خوب، شرع مانه شده، شرع مانه شده. نه چرا خودتو معطل میکنید؟ اجازه بدید بس. در این است اگر شارع مقدس به ما میگفت حالا نه کردن از قیاس، میگفت قیاس جایزه، عیب نداره. ما میگفتیم دروغه، بده، غلطه.
علم میتونی بده
کنیم
به
مدنه عمل کنیم،
خلاف
قول ما بکنیم. چرا دیگه همه الان ما میتونیم علم پیدا بکنیم، گفته به ظواهر عمل کن، گفته به نمیدونم قول عادل عمل کن، گفته به قول دو شاهد عمل کن. اینا چیه؟ اینا همه ادله زنیه که ما داریم با انفتاح باب علم. مصلحتی داشته گفتیم، اما حرف ابن قبه اون بحثا گذشت دیگه. و اما بنابراین باید بیریم سراغ قول سوم. قول سوم که میگوین بله، ولی استدلالش مایه معطلی و اتلاف وقت. و اما عمده قول سوم است که میگن جایز است عقلا، اما از نظر شرع چی؟ در اینجا باز فرقی شدن که شرعن چه حکمی داره. ادهی میگن ممنوعه، مانند شیعه که مطلقا ممنوع میداند قیاس رو شرعن، و در میان اهل سنت هم اهل ظاهر قائل به عدم حجیت قیاس شدن، و جمعی دیگر از اکابر اونها منکر حجیت قیاس شدن. ابن حزم یک کتابی داره، اسم کتاب ابطال القیاسه، مثلا در باره ابطال قیاس کتاب می نوشته. در صورت در میان اهل سنت هم بسیارن کسانی که قیاس رو درست نمی دانن. الان اینو نقل کردیم از همون احمد که می گفت متکلم فلفل، باید اجتناب از مجمل رو قیاس کنیم. علا کل حال این تنها ما نیستیم که مخالف قیاسیم، اهل ظاهر یعنی محدثین، اهل ظاهر محدثینه، محدثین عامه هم قائلن به این که قیاس حجت نیست، و جمعی از غیر محدثین هم قائلن به عدم حجیت قیاس. ولی قول دومی در اینجا هست که شرعن میگن واجب است تعبد به قیاس، یکه حتما باید به قیاس عمل. پس قولی به حرمت، قولی به وجوب، ولی اکثر علمای اونها قائلن به جواز عقلن و شرعن. گفتن شرعن دلیل داریم به این که تعبد به قیاس عیب نداره، یعنی یجوز العمل به قیاس. بنابراین سه قول شد به حسب عقلی، بعد به حسب شرع هم همون قول سوم که عقل گفت جایز است، سه قول شد: شرعاً واجب است، شرعاً حرام است، شرعاً جایزه. حالا آیا جواز شرعی هم در زمینه حجیت معنی داره یا معنی نداره؟ بماند تا بهش برسیم ان شاء الله. بسیار
جواز در موارد واجب تعیونی نباشه
در فردی
و
منطقه
نباشه
که موظف چیزی که حجت شد واجب میشه. حالا ما نداریم در باب حجیت، نمیسازه. اگر چیزی حجت شد واجب العمل میشه دیگه. حالا این بمونه، من از کردم بماند در بوتقت الاجمال تا برسیم بهش که اصلا در باب حجت شرعیه جواز تصور میشه. حجت امره دائم بین الحرمت و الوجوب، اگر حجت نیست حرام یا العقد به، اگر حجت است یجب العقد به. چطور می شود چیزی حجت باشه و یجوز العقد به؟ این خودش یه بحثی است که حالا در لابلای بحث‌های آینده ان شاء الله الرحمن ما بهش میرسیم. بسیار، حالا که اینطور شد ما بریم سراغ ادله، ادله نافین و ادله مثبتین. ما اول میریم سراغ ادله نافین. طبق مذاق شیعه و اهل بیت بعد بریم ادله مثبتین قیاس رو هم ذکر کنیم و بحث کنیم. قبل از آنی که وارده ادله مثبتین و ادله نافین بشیم، توجه به این نکته لازمه که مسئله قیاس در میان اهل سنت خیلی دامنه داره. در میان ما خب تو ممنوعه خیلی کمرنگ بس شده و رد شده، ولی که در میان اهل سنت بسیار گسترده قیاس عمل شده و بحث شده. چرا؟ دلیلشو سابقا قرآن واجب میشه، اگر من قرآن واجب میشود در مواردش یجب الاخذ بالقرآن، جواز الاخذ بالقرآن نداره. توجه کنی عرض کردم اونا، حالا من انشاءالله بهش میرسم. چرا در میان اهل سنت اینقدر وسیع بحث شده؟ یه علت مهم داری و آن این از اهل سنت خودشونو در مقابل مسائل غیر منسوسه کثیره دیدن. چیه؟ همه چیز رو منسوس میدونه و موارد مالان صفی در نزد ما کمه، به علت این که ما هم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجت میدونیم و هم سنت اهل بیت. ما سنت اهل بیت رو هم حجت میدونیم. اگر از روایت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کم داریم، از اهل بیت کم نداریم. ما چون سنت اهل بیت رو حجت میدانیم به مقتضای حدیث ثقلین و ادله دیگر که سنت رو، سنت اهل بیت رو در کنار قرآن قرار داده، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، به مقتضای حدیث ثقلین المتواتر بین الفریقین و ادله دیگر، ما سنت اهل بیت رو جد میدونیم. و حتی یادتون باشه ما روایات عدیده ای داشتیم که میفرمودن هر چه ما نقل میکنیم همه اینها هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس روایت ائمه در واقع روایت پیغمبر است و اینها به عنوان روایت حدیث هم، نه به عنوان اینکه خودشون وضع حکمی کرده باشن. حدیث ثقله این هم دلالت دارد، کلام ائمه هم دلالت داره. ادله زیادی داریم به این که سنت اهل بیت هم ردیف سنت پیغمبر و هم ردیف آیات قرآنه از در حجیت، و از اهل بیت هم روایات زیادی به ما رسیده که در کتب اربعه و غیر کتب اربعه جمع. بنابراین موارد فقدان نفس در نظر ما خیلی کم است. در اونجا هم که نفس مفقود بوده باشد، در اونجا با چکار کنیم؟ رجوع کنیم به اون اصول عملیه و قواعدی که برای شاک مقرر شده. مشکلی هم در فقه برای ما پیش نمیاد، کمبودی هم پیش نمیاد، هیچ احساس خلأ نمی کن. ولی اهل سنت در فقهشون احساس خلأ بود، برای اینکه احادیث سنت از نظر اونها فقط سنت رسول الله، البته سنت صحابی رو هم بعضی هاشون حجت میدونن، یعنی ادهیشون سنت صحابی. اگر دیده باشید کتب روایات اهل سنت مثل سنن بیهقی و غیرش، خیلی از روایاتش میرسد به صحابه و صحابه لعن رسول الله از خودشون زیاده. و اینها که نقل کردند و جمع کردند اقوال صحابه رو، دلیل بر این است که دی از اونها اینها رو حجت میدانند یا مرجح میدانند. بنابراین اونهایی که فقط سنت پیغمبر رو قبول دارند و حتی سنت صحابه رو هم قبول ندارند که خیلی گرفتار کم بودن، و این معروف است از ابو حنیفه که او بیش از 20 و چند حدیث از رسول الله در تمام فقه نداشت. 20 و چند تا منبعی که من دیدم 20-25 تا بزاردم. یعنی به قدری تعداد احادیثی که برای او صحیح بوده از رسول الله کم بوده که از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات به 20-25 تا یا کمتر میرسید. و قبول میکنید یه فقه رو نمیشود با این تعداد از روایت و آیات محدودی که درباره احکام است ساخت، احساسی خلأ فوق‌العاده‌ای می‌کنند. اینجاست که ناچارن دست به این طرف و اون طرف بیندازن. تازه سلمنا سنت صحابه هم حجت باشه، اقوال صحابه هم حجت باشه که تو کتب حدیثشون لابلای قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده. سنت صحابه هم زیاد نیست، بیشتر اون چیزی که اونا از صحابه نقل میکنن در احکام نیست، در تواریخ، در سیر، در تفسیر، یه قسمتش هست در باره مسائل حکمیه احکام فرعیه، ولی اون هم کمه. عمل به سنت صحابه هم به فرض که طریقش هم از نظر اونا صحیح باشه، که خیلی هاش خودشون تضعیف میکنن طرقو، به فرض که طرقش هم ضعیف نباشه صحیح باشه، بازم کمه. حالا که کم بود باز خلق احساس میشه، این خلق وادار کرده اینها رو دست این طرف اون طرف بیندازن. اول رفتن سراغ قیاس، بعد سراغ استحسان، اجتهاد و مصالح مرسله و اون ادله زنیه دیگری که پیدا میشه، بلکه این خلق فقهی و خلق قانونی رو پر کنن. نه خیلی سیاست شما ببینی هم تو میگی سیاست اکثرش تاریخه، سیره پیغمبر هست، سیر هست، سیره یعنی مال باب قضاوات هست و حوادث هست و احکام بسیار کم. گفتار رسول الله، رسول الله در غزوه خیبر گفت این رقم جنگ کنید و بیایید و بروید و فلان و مکه را از طرف بالای مکه وارد بشوید. مکه را مسائل سیر و قضاوات و مغازی، این که مربوط به احکام فقهیه نیست، اونی که از پیغمبر در خالص فقه هست خیلی کمه. شما همین صحیح بخاری ببینید، اصلا عناوین ابواب صحیح بخاری کافی است که بدانید که این احکام فقهیه توش کمه. همه عناوینش فهرست صحیح بخاری مطالعهش کافی است که انسان بدون احکام فقهی توش کمه، بیشترش مربوط به مسائل دیگر است، گاهی معارفه، گاهی تفسیره و خیلیش هم سیره، سیر و تواریخ. علی کل حال شکی نیست که اینها از نظر فقهی گرفتار خلقی هست، با این همه حوادثی هم که بوده است و این مسائل مستحدثی که پیش می آمده است و جوابی پیدا نمی کردن، ناچار شدن یک منابع تازهی برای قانون اسلام پیدا کنن. منبع کتاب و سنت کافی نیست، التمسوا منابع جدیده برای تشریع اسلامی، برای شریعت اسلامی و برای پیدا کردن منابع جدید اول به سراغ قیاس رفتن. دلیل این که چرا اول به قیاس رفتن عرض خواهیم کرد، بعدم سراغ اجتهاد و آراء و نمیدونم استحسانات و امثال ذلک. چرا؟ برای این که اون منابع کتاب و سنت نظر اونها کافی نبود. این نکته است که باید در نظر داشته باشیم. و اگر ما میبینیم این چی نیازی نداریم، قیاس حجت نیست، نمیدونم استحسان حجت نیست، مشکلی هم برای ما در فقه پیش نمیاد، علتش این است که ما علاوه بر سنت رسول الله، سنت اهل بیت رو هم همتراز اون میدونیم، به دلیل حدیث ثقلین و به دلیل اینکه خودشون میگن ما راوی هستیم، راوی هم رسول الله، هر چه ما میگیم نردی هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی خوب، این مقدمه که دانستیم، حالا بریم سراغ ادله بطلان قیاس در نزد ما. ادله بطلان قیاس در نزد ما اولا اون دلیل کتاب الله اطرتی دیگه، کتاب الله اطرتی دیگه سقل خیلی خوبه. این که گوش به حرفشون ندیم، قرار دادیم که گوش به حرفشون ندیم بسیار. و اما اجازه بدید اول این دلیلی که ما بر بطلان قیاس داریم همون عدده بطلان عدم حجیت ظن است الا ما خرج به دلیل. اصل عدم حجیت ظن. بحث ما هم الان چیه؟ قیاس ظنی داریم بحث میکنیم، نه قیاس منصوص الاله، نه قیاس اولویت، نه تنگیه منات. اینا رو خارج کردیم. مستنبط الاله میگیم که معنی استنباط ظنی الاله، این معنا از قیاس داخل میشه در ادله عدم حجیت ظن. و ما سابقا در ادله مختلف ثابت کردیم ظنی که لم یثبت حجیته الاصل عدم حجیت. این اول کتاب ظن، بحث ظن، اینو ثابت کردیم. ولا نحتاج الى تکرار، دیگه احتیاج به تکرار نیست. پس اول دلیل ما همین اصل عدم حجیت. حالا اگر اونا ثابت کردن حجیت رو فبه ها، نکردم اصل عدم حکم. دلیل دوم روایات متواتره. و این روایات خیلی زیاده. مرحوم صاحب وسائل در باب ششم از ابواب صفات قاضی روایات زیادی نقل میکنه. البته در باب ششم ایشون حدود 52 حدیث نقل میکنه. البته این 52 حدیث همش سخن از قیاس نمیگوید. باب ششم عرض کردم، جلد 18، بله باب ششم جلد 18 52 حدیث نقل میکنه. قسمت مهمی از آن درباره قیاسه. حالا روایاتش که قطعا از قیاس صحبت میکنه بیش از 20 روایتشه که من شماره هاشو عرض میکنم. همه باب ششم استا، از ابواب صفات قاضی، جلد 18، رسائل کتاب القضاء، حدیث 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. البته این عمده هست، من نمیگم منحصر به این هاست، ولی این بیش از 20 حدیث هست که اینها مؤکدن نقل میکنه قیاس. البته از طرق عامه هم حدیث متعددی داریم که اینها ابطال حجیت قیاس میکنه، که من انشاءالله اونا رو فردا میخوانم. حالا یه مقدار روی این حدیث خودمون صحبت کنیم. در این حدیث تعداد زیادیش هست که وقتی نهی میکنه از عمل به قیاس، امام میفرماید اول من قاس ابلیس. چندین حدیثش هست که اول من قاس ابلیس میشمره. چرا اول کسی که قیاس کرد ابلیسه؟ ابلیس چی رو قیاس کرد؟ کجا رو قیاس کرد؟ خود حضرت شرح داده این رو که علت قیاس ابلیس چیه. حدیث 24 رو میخونم. البته چند تا حدیث اینطوری هست، حالا من یه حدیثش رو میخونم. دخل ابو حنیفه علی ابی عبدالله علیه السلام فقال یا ابا حنیفه بلغنی انک تقیس. قال نعم انا عقیس و بله من على قیاس. قال لا تقیس فین اول من قاس ابلیس، این قال خلقتنی من نار و خلقتم من تین. این چه قیاسی هست؟ قیاسی در احکامه، این قیاسی که ما میگیم هست و چیز دیگره. ما گفتیم حقیقت قیاس این است که دو شیء رو با هم مقایسه کنن، و یه ملاک زمینی رو در نظر بگیرن، اونو مقایسه کن. حالا در اصول باشه، در فروع باشه، در هر چی میخواد باشه، ابلیس به خداوند ایراد کرد که این حکم وجوب سجده ای که تو بیان فرموده ای، این درست نیست. چرا؟ به علت این که حکم علت داره، لابد علت وجوب سجده آدم عبارت است از اون شرافت اصل آدم. اصل من از اصل آدم شریفتر است، من اولا به سجده هستم تا او. خلقتنی خلقتنی من نار، خلقتنی من تین و خلقتنی من نار. نار اشرفه از تینه. اگر اون اصل آدم سبب سجده بشود، من اولا به سجده هستم. قیاس در مقابله نفس کرد، یعنی نفس الهی رو ابطال کرد به وسیله این که این مخالف قیاسه، مخالف قیاسه، مخالفت نفس به خاطر مخالفت با قیاس. البته قیاسی که فعلا مصطلح است در جایی که نفس نباشه، ولی قیاس ابلیس بالاخره ریشه اصلی قیاس بیان میکنه که انسان بیاد در سراغ استنباط علت و علت زنی را استنباط کنه، بعد بیاد به مقتضای اون استنباطش عمل کنه. ابلیس هم علت زنی را برای وجوب سجده آمد استنباط کرد و بعد در مورد خودش گفت نه، این علت در من اقواست، چرا من بر او سجده کنم، او بر من سجده کنه، آدم باید بر من سجده بکنه، اول من هاست ابلیس. این واقعا یه قیاس دیگه، یعنی استنباط علت زنی و مطابق علت زنی حرکت کردن. حالا او ولو در مقابل نفس ابلیس ایستاد، ولی به دخل دیگران هم همین کار میکنن، میان یه استنباط علت زنی میکنن و مطابق علت زنی حرکت. پس این روایاتی که میگه اول من قاس ابلیس، وقتی درست تحلیلش کنیم میبینیم یه نکته ظریف و دقیقی در این زمینه در بر داره. تعدادی از این روایات 21 که خوندم اینها اشاره به همون قیاس ابلیس. و اما اجازه بدید حالا من روایت دارم میخونم، و اما تعدادی از روایات هم به این صورت است که برای ابطال قیاس میاد یه مصادیق و نمونه های نشان میدهد که ببینید احکام شرع با قیاس جور در نمیاد. تعداد شاخینا گروه گروه این روایات در واقع یه گروهش بود که قیاس ابلیس بود. گروهی هست که میاد ذکر مصداق میکنه، امام میفرماید ببین این حکم الهی بر خلاف قیاسه، اون حکم الهی بر خلاف قیاسه. معلوم می شود احکام الهی قابل قیاس نیستن. وقتی با چشم خودت می بینی اینا با قیاس جور در نمیان، پس قیاس بذار کنار. برای ابطال میان به مصادیق تمسک می جویند. از جمله این روایت 25 که باز در مقابل ابو حنیفه است، صدرش همون اول من قاس ابلیس هم داره، بعد الا انقال وی حکر ایوما اعظم قتل نفس او زنا، قتل نفس مهمتره یا زنا؟ قال قتل نفس. فرمود چرا قتل نفس با دو شاهد ثابت میشه اما زنا چهار شاهد میخواد؟ چون چیزیست که اهل سنت شیعه دارن تفاوتی ندارن، چهار شاهد برای زنا به یه معنا در متن قرآنه، در همون سوره نور. بله ایهما اعظم قتل النفس او الزنا؟ قال قتل النفس. قال فإن الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. باز فرمود مثال دیگر، ایهما اعظم الصلاة ام الصوم؟ قال نماز. قال الصلاة. قال فما بال الحائض تقضی الصيام ولا تقضی الصلاة. قضای صوم می کند، قضای صلات نمی کند. فکیفه یقوم لک القیاس فاتق الله ولا تقیس. منحصر به این روایت نیست، روایات متعددی داریم که میان مصادیق را ذکر می کنند و در اونجا نهی از قیاس می کنند و میگن معلوم میشه سنت با قیاس جور نمیاد. اینم یه طایفه از روایات. طایفه از روایات هم هست میگوید احکام الله یه فلسفه هایی دارد باریکتر از این که به عقل شما بیاد. تاجه دارید؟ خیلی غالب شما نیابتن ان ابی حنیفه جواب بدید. نشون دقان دفاع کنم بکنید ابن نداره. تاجه دارید؟ روایاتی که میگوید اصلا سنت قابل مقایسه نیست، امر الله بالقیاس جور در نمیاد. حدیث 36 رو دقت کنید، که کتاب آداب امیر المؤمنین سلام الله علیه 36 زیدش اینطوری داره ان امر الله لا یقاس، امر الله لا یقاس، قابل قیاس کردن نیست، احکام الهی جور در نمیاد. بله و سیأتی قوم یقیسون و هم اعداء الدین، اقوامی میان که اینها قیاس میکنن و اینها دشمنان دینن. و روایات دیگری هم هست که باز اونها هم هر کدام دارای مضمونی هست که بعضی هاشو می شود جمع جور کرد در تحت عنوان واحدی و بعضی هاش هم نمی شود جمع جور کرد تحت عنوان واحدی. خب از نظر ما شیعه این روایات که در باره قیاس هست متواتره، از کلم منحصر به این نیست، در کتب دیگر هم باز روایات دیگری در نهی از قیاس داریم. فعلا این مجموعه است که در یه باب از وسائل جمع شده. الف الى ذلک ضرورت المذهب، ضرورت مذهب ما جز ضروریات اجماعی یا از اجماع بالاتره. نه تنها اجماع، ضرورت مذهب ما این است که قیاس باطله، جایز نیست، ممنوعه. از هر کجا پیدا شده بالاخره فعلا ضرورت مذهب ما این است، یدن بید از ائمه علیهم السلام. و از کسی هم از شیعه نقل نکردن مسئله قیاس رو مگر از ابن جنید نقل کردن که در اوائل کار ایشون قائل به قیاس بود، ثم رجع. در اوائل کار ابن جنید هم چون قبلا از اهل سنت، ثم استبصر، یه رسوبات و بقایایی از اون دوران قبل در وجودش، افکارش بود که قائل به قیاس بود در اوائل. چون قیاس رو واقعا اهل سنت ادعی عنوان یک دلیل بسیار محکم و همچین استوانه فقه میدونن که اگر این استوانه رو بکشی فقهشون فرو میریزه. ایشون هم تا یه مدتی به خاطر اون اهمیتی که قیاس در ذهنش داشت قائل به قیاس بود، اما ثم رجع، برگشت از مسئله قیاس. بنابراین هم اصل هم روایات متواتره که در گروه ها و طوائف مختلف هست و هم ضرورت مذهب ما ایجاب می کند منع عمل به قیاس رو. و از نظر ما مسئله تمام. تنها در اینجا یه نکته هست و این است بعضی ها خواستن بگن قیاس قطعی هم اگر منشأ قطع قیاس باشد آن هم جایز است. لوکان منشأ القطع القیاس، قطع شما حاصل از قیاس بشه، سرچشمش قیاس شد، قطع پیدا کرد، این هم ممنوع عمل کردن. دلیل این مسئله را هم همون روایت معروف عبان گرفتن. وقتی سؤال می کند از دیه اصابع مرعه و جدی اصبع مرعه رو قد کرده اصبع واحد، فرمود عشرت آبان یا عشرت من الابل، اگر دوتا باشد عشرون، سه باشد سلاسون، چار باشد فرمود عشرون. عبان تعجب کرد، وحشت کرد که این چه حکمیست؟ خب اگر در سه انگشت سلاسون باشه، در چار عبان میشه. کسی آمد به ما گفت که اگر چار تا شد میشود بیستا، ما گفتیم ان الذی جاء به شیطان، این حرف شیطانیه، چطور همین چیزی ممکن است؟ حضرت ناراحت شدند و اخذتنی بالقیاس یا عبان و سنه اذا قیصد مه قبدین، تا آخر بیان فرمودن، بعد نکته را بیان کردن، فرمودن این که میبینی اینجا قیاس درست از آب در نیامد برای غفلت از یک مطلبه، وان این است دیه زن و مرد تا یک سوم مساویه، از یک سوم که تجاوز کرد نصف میشه، دیه زن نصف دیه مرد میشه. اینجا ما همین تا سه شطور سنگوش درست، اما چهار تا که شد از سلس رد میشه، چون از سلس رد شد یک جو الان نیست، مرد چهار تا، انگشت چهل تا، زن چهار تا انگشت بیست تا. و بنابراین معلوم میشه اگر قیاس سبب قطع انسان بشه چه این قطع حجت نیست. حالا بگید قاطع نمیتونه از قطعش برگرده، میخواست از این راه نرود، عند الله معذور نیست، چرا از این راه رفت؟ این خلاصه سخنی است که بعضی گفتن تحت عنوان این. اجازه بدید من چند دقیقه باقی مونده. بله بله، ولی قطعی که سرچشمش قیاسه، قطعی که سرچشمش قیاسه است، ولی جواب این استدلال دقت کنید معلومه. اولا قطعی نداشته، عبان قطعی نداشته، زن نبوده، منتها این زن رو عوضی گرفته به جای قطع. واقعا هم اگر الان به ما بگن سه تا انگشت میشود سی شطور، چهار انگشت چهل شطور، آخه عمومی داریم، اطلاقی داریم. بله زن قوی این است، اما یقین هم نیست. آخه یقین یه مدرک میخواد، مدرک یقین یا حس است یا حس. بله خب ما نمیشون قیاس ما با... این که قاعده کلی نمیشه، شما از خود روایت نقل میکنیم
از هر یکی
ها. اگر روایت بله اگر روایتی داشتیم کل اسبع عشره حق با شما بود، ما یه همچین عمومی نداریم، ما عامی نداریم که کل اسم این عشره تا شما بچسبید به اون و بگید مطلب به وسیله اون ثابت میشه. بنا بله یعنی زن قوی، زن قوی داشت، زن قوی داشت که این زن قوی اونو غافل کرده بود. گاهی میشه انسان زن قوی دارد و این زن قوی رو به قطع اشتباه میکنه، بعد که خودش هم فکر میکنه میبینه بابا ما روایت آیه نداریم که کل اسبع عشره که بگیم پس چهار تا چهل تا میشه، ما یه همچه آیه و روایتی نداریم. زن من نه، او یه جواب دیگری نه اشتباه کرده، زن قد نداشت. من میگم عبان قد نداشت، اگر به ذهن خودش نگاه میکرد دقت میکرد قد نداشت، این یک قضاوت بدوی بوده و زن رو به جای قط حساب کرد، نبود قط. الان هم به دست ما بدن ما فکر بکنیم ما قط نمیتونیم پیدا کنیم، ما عمومی نداریم در اینجا که قط پیدا کنیم. حالا اولا ثانیا شما منو مجبور نکنیم به جواب دیگه، من این جواب میخوام درستش کنم تا برسم به جواب دیگه. این جواب این است. چرا قطع نداشته؟ شما بگید قطع. حضرت عباسی قسم بخورید قطعی داشته و زن قوی نبودی که اشتباه به قطع کرده. من که برم ثابت نیست با قطع داشته زن. سبحان الله در زن قوی سبحان الله میگیم، الحمدلله میگیم، همه چی میگیم. بله جا شیطان خیال میکردیم. بله اینا همه زن قویه، زن قویه ابتداییه. بله عبانی آدم عاقلی بود از خود قطع پیده کرد. مدرک میخواد، قطع عمومی میخواد. دلیل عقلی که این مسئله نبوده، دلیل شرعی میخواد. دلیل شرعی هم عموم میخواد، عمومی نبوده. چه عمومی بوده؟ یک همچین نظر بدوی بوده که اگر تأمل میکرد میدانست که این قطع نیست، این زن نست قوی اشتباه دقت شده. آزا اولا ثانیا سلم ناقت پیدا کرده و در عمل به این قطعش هم معذور بود. امام میشه قطعش میزنه، موضوع از بین میبره. نه خود امام نمیفرماد اگر یه جا قطع پیدا کردی قطع عمل نکن. میگه عبان ریشه قطعت رو بزن، مرد با زن تا یک سوم از دیه شبیهن، از سلس که گذشت نصف میشوند. پس ریشه قطع او رو میزند، موضوع عوض میکنی. نه این که میگه اگر در آینده هم یه قطعی برای تو پیدا شد عمل نکن. و الا اگر عبان قطع داشته تنبیه منات های دیگر هم با این که برد. بله من فرق بین تنبیه مناتی که ما تو تمام روایات بهش مبتلا هستیم. رجل شک بین سلاس و الاربه. چرا میگید مرد هم همینه؟ چرا شما میگید؟ خیلی ها قطع دارن، انسان استدلال میکنه از قطعش به هر میگرده دیگه. تمام مسائل برهانی و این است که قطعای طرف مقابل رو تبدیل و چی میکنی؟ و این قطعای باطل رو از بین ببری، کاری نداره. خوب دقت کنید، این کاری که عبان کرد اگر قطع داشته باشه یه نوع تنبیه منات میشه. تنبیه منات اگر ممنوع باشه تمام روایات ما زمین میمونه، چون هر کدام در یه مورد خاصی وارد شده. خیلی همه این حال در همون مورد حبسش کنید، خصوصیات رو نزنید. رجلان شکر بین سلاس و الاربع فی سلات زور، حتما نماز زور، حتما رجل، حتما چه فرمسجد. اگر اینطور بکنید که این خلاف سیره است که همه فقها دارن، پس باید بگیم امام آمده ریشه قطع او رو در تنگی منات زده. بقیهش انشاءالله فردا بس. اون آقایونی که در گروه های تحقیق شرکت دارن نصفشون آمدن بسال گفتن، اون نصف دیگر تشبیه بیارم من بسالشون خدمتشون ارائه بدم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.